مجددا از ایشون دعوت کردیم تا در گفتگوی دوباره شرکت کنند و به باقی سوال ها پاسخ بدن. استاد خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال من میخوام توضیحی رو که در جلسه قبل ناتمام موند خواهش کنم مجددا بیان کنید. اگر خاطرتون باشه یک سوال اساسی این بود که زمانه در تحول و هر روز مسائل و مشکلات تازه‌ای مطرح میشه برای جامعه بشری و شما فرمودید که اسلام یک سلسله اصول و ضوابط ثابت داره و من درک کردم این ضوابط در گذشته دور تدوین شده و نیازهای امروز جامعه رو نمیتونه جواب بگوشه. شما در توضیحش بیان کردید که زندگی برای یک سلسله اصول ثابت و فروع متغیر استواره و اسلام به این هر دو عنایت داره. من خواهش میکنم در این مورد توضیح بیشتری لطف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که آیا زندگی اصول ثابت و لایتغیری هم دارد یا ندارد بر اساس یک اصل مهم فلسفی بنا شده است و اون اصل این است: شک ندارد که از روزی که انسان در روی زمین آمده است، نوعیت انسان از اون جهت که انسان یک حیوانی هست تغییر نکرده است، یعنی انسان تبدیل به نوع دیگر نشده است. از نظر جسمی و از نظر ارگانیسم بدنی همون نوعی است که مثلا فرضاً در 1,000,000 سال پیش به وجود آمده، الان هم همان است. ولی گویی در قانون خلقت وظیفه تکامل تغییر موضع داده، از مرحله جسم و اندام و ارگانیسم بدنی به مرحله روحی و روانی و اجتماعی انسان در جا نزده است و نمی زند و از این نظر یک مسیر تکاملی را طی می کند. اون وقت بحث این است که انسان از نظر معنوی و روحی و از نظر انسانی در واقع، اون که انسان فرضاً در 1,000,000 سال پیش از نظر اندام به شکلی موجود شده و تغییر نکرده است، اون در حقیقت حیوانیت انسان است. ولی از نظر اون چه که ما انسان را به اون انسان میگوییم، آیا انسان لااقل در مراحل تاریخی در این دوره‌های نزدیک از وقتی که انسان به صورت یک موجود متمدن لااقل یا نیمه متمدن در آمده است، از وقتی که دوره‌های اجتماعی مختلف و متفاوتی را طی کرده و می‌کند، آیا تبدل انواع پیدا می‌کند؟ انسان در هر دوره‌ای غیر از انسان در دوره دیگر است، تبدیل به نوع دیگر می‌شود. و ظاهراً اگر تبدیل به نوع دیگر بشود، همه قوانین حاکم بر اون الا بعضی از قوانینی که مثلا با حیوان مشترک هست عوض می شود. مثل آبی می شود که تبدیل به بخار می شود که تا آب بود قوانین مایعات برش حاکم بود، وقتی که بخار شد دیگه قوانین مایعات برش حاکم نیست، قوانین گازها برش حاکم. و یا نه، اینطور نیست، انسان نوعیتش تغییر نکرده، حالا چه از ما قبل فجر تاریخ و چه از دوره تاریخ تا عصر امروز. اینجور نیست که انسان در عصر بردگی یک نوع انسان است و انسان مثلا در عصر امروز در عصر ما نوع دیگری هست از نظر روحی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی. روی این نظر که نمیخوام این مطلب رو زیاد بشکافم، نظریه درست و صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در یک مسیر تکاملی گام برمی‌دارد، نه اینکه نوعیتش تغییر می‌کند. و چون نوعیت انسان تغییر نمی‌کند، از این نظر یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال انسان هست و همونطوری که در گفتگوی پیشین عرض کردم مدار انسانیت را مشخص می‌کند، این اصول در زندگی انسان حاکم است. ولی به دلیل اینکه انسان در یک مدار حرکت می کند و نه اینکه در یک منزل توقف می کند، ناچار احکام منازلش تغییر می کنه. در هر منزلی یک جور باید زندگی بکند. اسلام از نظر وضع قوانین خصوصیاتی دارد و جهاتی دارد که اینها در متن تشریع الهی اسلام منظور شده است، که به جوری تشریع شده است که منزلی وضع نشده است، مداری وضع شده است. در این اینکه برای منازل هم فکر کرده است، ولی این شکل نیست که در اون منزل متوقف بکنه بشر را. مسئله اصول ثابت اسلام، نیازهای ثابت، اصول ثابتی و برای نیازهای متغیر، وضع متغیری در نظر گرفته است، اینها مبنی بر یک سلسله راز و رمزها که باز تکرار میکنم طور خلاصه و اجمال در کتاب نظام حقوق جنبر اسلام در فصل اسلام و تجارت جنبی گفته شده است. ولی من برای مثال یه مطلبی ذکر می کنم که اون مطلب این است: یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی ثابت لایتغیر. الان هم که بر شما ما عرضه بداریم هیچ فکره می کنید که میدونید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل عرض می کنم، بعد میگید نه این مسئله نیست، این که به قرن ما تعلق نداره. اصل ثابت به عنوان مثال یه اصل اجتماعی است که انسان که اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های دیگر توصیه کرده به قدرتمند بودن، قدرت دفاعی داشتن در حدی که هرگز دشمن خیال حمله را هم در مخیله خودش راه ندهد. آیه معروف: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه فمن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. تا حد توانایی نیرومند باشید. برای چه فلسفی؟ برای اینکه دشمنان خدا و که همون دشمنان شما هستند از شما حساب ببرند، خیال حمله به شما را در دماغ خودشون راه ندهند. از اون طرف دیگر ببینید که پیغمبر اکرم در سنت پیغمبر، سنت قولی یعنی توصیه های پیغمبر، سنت عملی، سیره و رفتار و روش پیغمبر، به چیزی توصیه شده است که در فقه اسلامی اون را طبق و رمایه میگویند. شرکت در مسابقات اسب دوانی، در مسابقات تیراندازی، تمرین کردن، مهارت یافتن در فنون جنگی اون روز که به وسیله تیر و نیزه و شمشیر و اسب و این چیزها انجام بود. خود پیغمبر اکرم عملا بدون در مراسم اسب دوانی شرکت میکرد و خودش هم سوار میشد. با اینکه هر نوع گروبندی را اسلام حرام میداند، ولی گروبندی در این زمینه ها را که زمینه تمرینی پربازی دارد، این را مجاز و مشروع میکرد و تشویق هم میکرد از خوابه. حالا ما اگر به اصل اعدو لهم استطعتم من قوه و من رباط الخیل توجه کنیم، ببینیم یه اصل نور دائم در زمان خودش نو بوده و زنده بوده، امروز هم زنده تا ابد هم هست. تا وقتی که جامعه اسلامی باشد و در مقابل جامعه غیر اسلامی وجود داشته باشه این اصل هست. اگر یه روزی هم تمام دنیا مسلمان بشود و جامعه غیر اسلامی نداشته باشی، باز این اصل نمرده، موضوعش منتفی شده. خب چی شد؟ خیلی که موضوع که منتفی شد به حکم ضرورت نداره، ولی شبهاتی نداره که در مسابقات از دوانی به اون منظور شرکت کنه یا در تیراندازی تیر و کمان بردارد و در اونها شرکت کنه. چرا؟ برای اینکه سبق رمایه اصالت ندارد. اصالت مال اعجو لهم مستطعتم من قوه فمن رباط الخیل. سبق رمایه صورت اجرایی او اجرایی، یعنی اگر اون توصیه شده است به عنوان فرعی از او، فرعی که ناشی شده از امروز، آیا سبق رمایه نقص شد؟ نقص نشد. موضوع حکم اصلی اعجو لهم مستطعتم در مظهر دیگری و در شکل دیگری او باید اجرا بشه. و از این مثال ها ما الا ماشاءالله و تازه اون پیچیدگی هایی که
انعطاف میدهد به اسلام، انعطافی بدون اون که از اصول تخلف شده باشد. من این مشکل من به عنوان اسلام که بابی دارم به نوع باب اهم و باب اسلام و بابهای دیگر و بابهای دیگر
مرحبا. من یه مثال دیگه در اینجا براتون عرض بکنم و اون هم باز برای توضیح مطلب شاید لازم باشد، لااقل مفید باشد. اصلی ما در قرآن داریم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم که با این صورت با این تعبیر در خود قرآن کریم بیان شده است: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نقل و انتقال ثروت، نقل و انتقال مال، مملوکها نباید به صورت بیهوده انجام بگیرد. یعنی اگر شما مال و ثروت مشروعی به دست آوردید و این رو خود منتقل بکنید به دیگری، این نباید بیهوده منتقل شده باشد، بلکه باید یک صورتی باشد که از نظر اجتماعی یک شکل مفیدی داشته باشه، یکی از نیازهای اصیل زندگی بشر را رفع بکند، ولی یک نیاز معقول روحی باشد، مثل هدیه کردن به یک دوست. حالا اگر انسان فرض کنید شما که بخواد یک خرید و فروش بکند، مثلا یه مال و ثروتی که زحمت کشیده، یک مارسته کار کرده، پولی مثلا به دست آورده، 1000 تومان پول به دست آورده، بعد فرض کنید با این چی میخواد بخره؟ فرض کنید به عنوان مثال میزنم، یک کسی میگه آقا من یه گونه مورچه مرده دارم، تو بیا من 1000 تومان میدم اینا رو میخرم. بعد برای چی؟ پدر مثلا باز دیر بگی چرا این معامله از یک باطل از اساس کرده. ولی همین معامله با مورچه مرده که در یک زمان حرام است، یعنی باطل است، ممکنه یه زمانی پیش بیاد که مورچه مرده علم پیش روی بکنه و از این مورچه مرده بتواند یک استفاده های صحیحی برای زندگی بشر بکنه. همین معامله که تا دیروز باطل بود، مصداق لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل بود، مجتهد یک صحیح واقعی تشخیص میده تا دیروز این معامله باطل بود شرعن، از امروز دیگه حلاله، از امروز صحیح است. چطور یه حکم، چطور تا دیروز از فقیه وقتی که سوال میکردن آقا من میتونم 1000 تومان پول بدم مثلا مورچه مرده بیام بخرم، نه آقا این پول هدر دادن باطل معامله است، باطل. ولی امروز چطوره که معامله ای که تا دیروز شرعا باطل بود امروز صحیح شد؟ فقیه آقا معیار من یک معیار درست انسانی است، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، تا دیروز اینجور بود امروز اینجوره. معامله خون خرید و فروش خون انسان هست، در گذشته از خون استفاده این میشد، احیانا بعضی افراد شاید من نمیدونم از خون بسید یک گوش استفاده میخواستن بخورن، تو خرید و فروش خون حرام هست، باطل هست، معاملت باطل هست، چرا؟ چون اصل مال به باطل هست. ولی امروز در اثر پیشرفت علم و صنعت خون خودش یک مایه حیات از یک انسان برای انسان دیگری، یعنی میشه با خون یک انسان انسان دیگری را از مرگ نجات داد. جالب نمیشه گفت که معامله خون مصداق اصل مال به باطل است، یعنی این حکم عوض شده، ولی این عوض شدن نسخ شدن نیست، تغییر کرده دیگه، که باز هم باز مثال های زیادی در این زمینه هست.
به این جهت شما توضیح دادید که انسان با حیث نوعش حرکت تکاملیش رو ادامه میده و اون اصول ثابتی که تو اسلام وضع شده شبیه اون مداریه که برای گردش یک سیاره مشخص شده، و تذکر دادید که منازل و مقتضیات منازل رو مشاهده که با تأکید اون اصول ثابت مشخص میکنه. سوال دیگه ای که مطرح میشه و این اصول به شدت مطرحه اینه که شما در یکی از سخنرانیشون فرمودن که من به جمهوری اسلامی رای میدم، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. اونجا که فرمودن نه یک کلمه کم، به نظر میرسه پسوند اسلامیش مورد نظرشون بوده. شما تذکر دادید که امام تاکید دارن برای این نکته که نه تنها فرم حکومت رو مشخص کنن، بلکه محتوای ایدئولوژیکش رو هم کاملا تبدیل تعریف کنن. و اما اونجا که فرمودن هیچ کلمه اضافه نشه، به نظر میرسه کلمه دموکراتیک مورد نظرشون بوده، چرا که ما شاهد بودیم بعضی ها عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی رو به کار می‌بردن. به نظر میرسه اونجا که امام تأکید میکنم بر حذف این کلمه دموکراتیک، نظرشون به اختلافیه که بین دموکراسی غربی و آزادی هایی که در اسلام مطرحه وجود داره. سوالم این بود که تفاوت این دو واژه رو روشن کنم.
بنده نمیتوانم اینجا ادعا بکنم که تمام نقطه نظرهای امام را میتوانم در اینجا توضیح بدم، ولی بعضی از اون نقطه نظرها که به نظر خودم میرسد نظر امام هم هست، اینها را براتون توضیح. یکی این که در مفهوم اسلامی همینجوری که خودتون توجه کردید و توجه دارید، آزادی فردی و حقوق فردی و دموکراسی که یک اصل اجتماعی است مبتنی بر آزادی فرد و حقوق فرد، در خود اسلام وجود دارد. یعنی در همین به همین بیانی که عرض می کنم، در اسلام آزادی فرد هست و حقوق فرد هست، با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی هست که بعدا توضیح می‌دهم. و قهرن در اسلام دموکراسی مبتنی بر اون نوع آزادی فرد و حقوق فردی هم وجود دارد. بنابراین جمهوری دموکراتیک اسلامی اضافه کلمه دموکراتیک یک حشو زائد است. به علاوه ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خشنود خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. یعنی این جمهوری بنیاده های دموکراتیک دارد و بنیاده های اسلامی، دو مبنا دارد. اون چه که با آزادی و حقوق فردی و دموکراسی مربوط است که بنیاد دموکراتیکی این جمهوری بسته است، و یه سلسله مسائل دیگر هست، مثلا فرض کنید یه سلسله قواعد عبادات و معاملات، اینها به جنبه اسلامی این حکومت بسته است. ما میخوایم بگیم نه، اینجور نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ما. جمهوری اسلامی که گفتی آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن این هست. این اول. ثانیا اصلا مفهوم آزادی به اون معنایی که فلسفه‌های اجتماعی غرب معتقدن، با آزادی به اون معنا که در اسلام هست، یک مفهوم اجتماعی بر مبنای آزادی فرد، تفاوت‌هایی دارد. ما که می‌خواهیم کشوری بنا کنیم و بسازیم و ملتی می‌خواهیم از نو بسازیم بر اساس بنیادهای اسلامی، نمی‌توانیم این ریزه‌کاری‌ها و این ظرافت‌کاری‌ها را ندیده بگیریم. در باب ریشه و منشأ آزادی و حقوق در واقع چی؟ میگن انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد باشه. انسان دارای حقوقی، باید این حقوق محفوظ بمانه. چرا ریشه قضیه چی؟ چرا درباره گوسفند چنین حرفی گفته نمی‌شود؟ چرا درباره اسب چنین حرفی گفته نمی‌شود؟ منشأ آزادی انسان چی؟ در غرب ریشه و منشأ آزادی را باز آزادی منشأ دموکراسی تمایلات انسان می‌دانند. اگر هم می‌گویند اراده انسان، اونها فرقی میان اراده و تمایلات میل‌ها قائل نیست. انسان یه موجود است که به این دنیا آمده و یه سلسله میل‌ها دارد، خواسته‌ها دارد، دلش میخواد اینجور زندگی بکنه، میلش این است اینچنین باشد یا اینچنین باشد. اصل در میلها و خواستها و اراده های انسانها آزادی از نظر فلسفه غرب، و ریشه آزادی همون میلها. و فقط آزادی رو چی محدود میکنن؟ آزادی دیگران، یعنی میلهای دیگران، برخورد با اراده دیگران. چیز دیگر نمیتواند خواست انسان را، اراده انسان را، میل انسان را محدود کند. آزادی به این معنا عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است، این در حقیقت حیوانیت رها شده است.
انسان به موجب این که میل دارد و خواست دارد و اراده دارد باید آزاد باشد. این آزادی جز همون حیوانیت را حاصل شده چیز دیگری دید و حال اون چه مثلا اگر موضوع انسان این است، انسان در عین اینکه انسان است حیوان است و در عین اینکه حیوان است انسان است، یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد انسان که ملاک انسانیت انسان اونها، یعنی تفکر منطقی انسان، نه هرچه که نامش تفکر است که اغلب یک سلسله تخیلات است، تفکر منطقی انسان، تمایلات عالی انسان، تمایل به حقیقت جویی، تمایل به خیر اخلاقی، تمایل به جمال و زیبایی و بالخصوص جمالهای معنوی که از مختصات انسان هست، تمایل به پرستش حق، انسان به حکم اون که در سرشت خودش دو قطبی آفریده شده است، یعنی یک موجود متضاد در ذات خودش به تعبیر قدما مرکب از عقل و نفس است، مرکب از جان و تن است، جان علمی البته، نمی شود این دو قسمت، قسمت بالای ساختمان وجودی انسان و قسمت ساکن وجود انسان، هر دو رها باشند. رهایی هر یک تا یه حدی مساوی است با محدود بودن دیگر. اگر ما تمایلات انسان را منشأ و ریشه آزادی و ریشه دموکراسی بدانیم، همون چیزی به وجود میاد که امروز در مهد آزادی های غربی در دنیا میبینیم. در مهد آزادی های غربی و دموکراسی غربی، مثلا در انگلستان، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چی؟ خواست اکثریت هم. دلیلی بالاتر از این وجود ندارد. دموکراسی غربی همان است حیوانیت رها شده که من عرض می کنم، همان است که ما می بینیم در چند سال پیش در انگلستان رسما همجنس بازی بر مبنای دموکراسی و آزادی به حکم اینکه دموکراسی باید وجود داشته باشه قانونی می شود. چرا قانونی می شود؟ میگه لازمه دموکراسی. چرا لازمه دموکراسی؟ میگه ملت ما عملا پذیرفته اینه، قبول کرده. از اینها وقتی که بپرسیم آقا آیا انسان و تکامل انسان یک صراط مستقیمی دارد، یک راهی دارد که باید مراقب بود از این راه برود یا از این راه، راه همون است که هر جور بخواد همون راه است. مثل معروف، تئوری معروف ملا نصرالدین خود ما را بیاد می آورد. سوار قاطر بود و می رفت، گفتن کجا میری؟ گفت هر جا که میل قاطر باشد. این جامعه دموکراسی کجا می رود؟ اونجا که در نهایت امر نیلها خواسته های اکثریت ایجاب بکند، معیاری دیگر بکند. و حتی شنیدم بیان که اخیراً در یکی از کشورهای غربی، کشورهای بسیار معروف که مهد آزادی و دموکراسی هست، به عنوان آزادی و به عنوان دموکراسی به مجازات هایی که اخیراً در ایران در مورد همجنس بازان صورت گرفته اعتراض شده است، به این بر ضد دموکراسی و بر ضد اصول آزادی تلقی شده است. از نظر اسلام اینها آزادی نیست، آزادی نیست، سقوط هست، نه آزادی. اینها آزادی حیوانیت هست، رهایی حیوانیت و زندانی شدن انسانی. تعبیر قرآن اینها خود را فراموش کردند، اینها خود را جز همین شهوات و تمایلاتی چیزی نمیدانند. من یعنی همینها، من واقعی خودشون گم کردن، انسان را در خودشون گم کردن. چرا انسان را گم کردن؟ چرا خود را گم کردن؟ قرآن میگه چون خدا را خواهد. از نظر قرآن انسان اون چنین موجودی که با یافتن خدا خود را مییابد و با از دست دادن خدا خود را از دست میدهد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. چه کسبه ها را این گروه ها چی میداند؟ که انسان خودش را فراموش کرده. چون خود را فراموش کرده اند در این ورطه های کثیف میفتند. چرا خود را فراموش کرده اند؟ خدای خود را. بنابراین دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمیشه. البته انسان دین اسلام دین ریاضت نیست، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست، که این مطلب واضح تر از این است که من بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات راه کمال انسان در انسانیت او، در عواطف عالی او، در احساسات بلند او، در احساس حقیقت جویی او، در حق جویی و حق طلبی او و در امثال اینجور امور اینجور مثال. بنابراین پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست به معنی این است که میخواییم آزادی واقعی به انسان بدهیم. حالا من به عنوان مثال یه مطلبی براتون عرض می‌کنم. من میخوام ببینم که آیا این آزادی، دو تا مثال عرض می‌کنم، ببینید این آزادی یا اون آزادی. یه مثال این است، در تاریخ می‌نویسن که گفتن که روش وقتی که وارد بابل شد با اینکه خودش دین دیگری داشت، حالا اینا مدعیان حتی خدا پرستن بود، ولی مردم را در دینشون آزاد گذاشتن، بت پرست ها را در بت پرستی، فرزن چوب پرست ها را در چوب پرستی، حیوان پرست ها را در حیوان پرستی، همه را آزاد گذاشت، هر که هر کار میخواد بکنه بکنه، من کاری بهش ندارم. در معیار غربی یک مرد آزادی خواهد کار به کارشون ندارم. همچنان که میگن ملکه انگلستان، یکی از ملکه های انگلستان شاید ملکه ویکتوریا بوده، وقتی که رفت هند یکی از بتخانه ها میخواست وارد بشه، به احترام اون بتخانه اگر دیگران جلو به اصطلاح سهم اون بتخانه کفشا را در می آوردن و از سر و کوچه کفشا را در آوردن. من میخوام به عقیده انسان ها میخوام احترام. ولی ابراهیم خلیل چه کرد؟ ابراهیم خلیل به این عقیده که اینها عقیده نیست، زنجیر است. آیا به این زنجیرهایی که عادات سخیف بشر به دست و پای او بسته است احترام کدن؟ یا نه رد بودها را در یه خلوتی شکست، تبرم به گردن بود بزرگ انداخت، این فکر رو در مردم اول الغا کرد یا عملا یا قولا که این بزرگتره کوچکترها را زده از کشت خود کرده است و کاری کرد که همین منشأ تفکر در مردم بشود، به خود باز آیند، به تعبیر قرآن ترجعوا الی انفسهم، یعنی به خود باز آمدن، به خود آگاهی رسوند ابراهیم اونها را، خود آگاه شدن، خود شناسا شدن، فکر کردن با معیارهای غربی. کار ابراهیم خلیل بر ضد اصول آزادی و دموکراسی بوده. چرا؟ چه کار دارید که هر قدر شما اما با معیار با منطق واقع و حقیقت چطور ابراهیم به این وسیله قول زنجیرها را از گردن یه ملت باز کرد، رهاشون کرد. یا رسول اکرم، آیا رسول اکرم وقتی که وارد مکه شد همون کاری کرد که کورش کرد که من چه کار دارم هر کسی هر کار مخواد بکنه بکنه؟ یه مردمی که قرنها در زنجیر این بت‌ها قرار گرفتن، چون عقیده دارن، عقیده آزاده، چون خودشون انتخاب کردن، میل خودشون بوده، به میل خود میروند این بتخانه ها، پس اینها آزادن. بتها رو پوش کرد، ریخ دور، با این وسیله اینها رو آزاد کرد، یعنی فکر اسیر اینها رو آزاد کرد، انسانیت اسیر حیوانیت اینها رو آزاد کرد و رهایی داد. آزادی و دموکراسی بر اساس اون چه که تکامل انسانی انسان ایجاب میکند، یعنی حق انسان به موقع انسان است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل افراد و تمایل افراد. شما اگر یه آدم مریض داشته باشید، این مریض صحت و سلامتش رو ایجاب میکنه. جوان ترسیم به یک بچه 14-15 ساله رو در نظر بگیرید، مریضه، علامت این بچه، رشد آینده این بچه، یک چیز افتضاح میکنه، خوردن جواهای رعایت کردن به روزی، محروم شدن از یک نوع خوراک هایی، ولی میل بچه چطور؟ میل بچه ممکنه برخلاف این، بر ضد این. آیا اونی که مبنای رشد بدنی این بدن است میل بچه است در اینجا؟ یا نه؟ اون استعداد واقعی بدنی. بنابراین پس مسئله آزادی و دموکراسی، مفهوم آزادی و دموکراسی در اسلام و در غرب متفاوت است. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و دموکراسی در غرب یعنی حیوانیت رها شده. بنابراین ما چندان میلم نداریم که از این کلمه دموکراسی را به کار ببریم، ولی خب چاره ای نیست، همین کلمه را به کار میبریم. اما توضیح میدیم که آزادی دموکراسی در قاموس اسلام تفاوت‌هایی دارد با آزادی و دموکراسی در قاموس غرب. آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی.